بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. من بحث تکمیلی درباره حکم مسئله هشتم گفته شد که سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در این مسئله فرمودند که اگر اجتهاد برای تعیین قبله تغییر کند بعد از خواندن نماز ظهر باید مکلف به همان اجتهاد دوم، مفاد اجتهاد دوم نماز عصر را اتیان کند و آیا از ظهر اعاده دارد یا ندارد؟ در متن آمده است الاقوى وجوبها، هرچند صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 7 صفحه 419 می فرماید که اعاده جان ندارد برای اینکه طبق حجت شرعی عمل انجام شده است و قاعده اجزاء عدم اعاده را اقتضا می کند. سید فرمود اقوا اعاده است به شرط اینکه اختلاف اجتهاد اول در حد استدبار و یمین و شمال نباشد. دو تا مستند ذکر شد که گفتیم مستند اول رعایت علم اجمالی و فرار از مخالفت عملیه قطعیه، راه دوم انتخاب طریقیت درباره حجت شرعیه. اما به عنوان نکته تکمیلی گفته می شود که این حکم از خود نصوص استفاده می شود، اون قواعد هم مؤیداتی باشد مانعی ندارد، اما خود نصوص کتاب وسائل جلد 3 باب 10 از ابواب قبله روایت شماره 4 و روایت شماره 5 که آمده است قال ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه الى القبلة ساعتا يعلم وان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة. این حدیث با سند موثقی که عمار ابن موسی است، بقیه رجال سند هم ثقات هستند، حدیث موثقه است، دلالتش کامل است که در صورت اشتباه اگر مستدبر نبوده است، یعنی قبله برعکس نبوده است، حالت نماز به صورت استدبار نباشد، اعاده ندارد. حدیث دوم عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، فی قرب الاسناد. عبدالله ابن جعفر همون عبدالله ابن جعفر حمیری است، در کتاب خودش قرب الاسناد. عن الحسن ابن ظریف که ثقه هست و معتبر. عن الحسین ابن الوان هم قبلا صحبت کرده ایم که خالی از اعتبار نیست. عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن علی علیه السلام انه کان یقول من صلى علی غیر القبله وهو یرى انه علی القبله، یعنی یرا یعنی یظن انه علی القبله. ثم عرف بعد ذلك که علی غیر القبله هست، فلا اعادت علیه اذا کان فی ما بین المشارق والمغارب. نتیجتا این حکم از این نصوص هم استفاده می شود. اون دو تا توجیه هم توجیه های علمی و فقهایی خوب که تنافی بین ادله نیست. اگر ادله تعدد داشته باشد در جهت استحکام حکم مفید و مؤثر است. مسئله شماره 9، اذا انقلب ظنه فی اثناء الصلاة الى جهة اخرى انقلب الى ما ظنه الا اذا كان الاول الى الاستدبار او اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد. این مسئله متفرع به مسئله قبلی است. فرقش این است که در مسئله قبلی بعد از اتمام صلات ظهر این حالت به وجود بیاد، در این مسئله اگر همین تبدل اجتهاد در اثناء صلات به وجود بیاد حکم همان حکم است و اقوا هم طبق متن همان است. در اثناء صلات باید جهت را تغییر بدهد بر اساس اقتضاء ظن دوم، چون ظن اول از اعتبار نیفتد، ظن دوم اعتبارش رو دارد که در موثقه سماع حدیث شماره 2 باب 8 آمده است که همون اجتهاد خودت رو بگیر و در قبله به آن اکتفا کن. مقتضای جمود به نصوص این است که هر ظن ما دام کان قائما و موجودا حجیت دارد. وقتی که اون ظن از بین رفت دیگه حجیتی در کار نیست. ظن دیگری که آمده است حجیت دارد و به مقتضای ظن دوم باید عمل کرد. اما اون چرا که به مقتضای ظن اولی انجام داده است اعاده کند یا اعاده نکند، در اثناء صلات اگر باشد جایی برای اعاده نیست، باید به سمت جهتی که ظن دوم اعلام می کند خودش را برگرداند، استقبال کند. کافی است. در صورتی که انحراف در حد استدبار و یا در حد یمین و شمال نباشد، این مسئله گفتم عین مسئله قبلی است مدركا وحكما ومستندا. فرق بین صلات و بعد از صلات هست. مسئله شماره 10
اگر حالا انحراف به اندازه استدبار یا به سمت یمین و یسار باشه و در اسنا متوجه شد اینجا باید قطع بکنه.
بله
بله. این که میگه اعاده کنید چه از ظهور داشته باشه که در اینو تمامش بکنه بعد از نوع اعاده کنید میفهمد فیلون شاید یه ظهور رو داشته باشه
اون اعاده. بله برای آقای خوبی مطلب رو به ما کمک میکنه. در متن آمده بود، دقت کردید که اگر چنانچه در حد استدبار نباشد، یمین و شمال نباشد، یحول هیچ مسئله ای نیست و درسته. در این حالت همون نصوص باب 10 برای ما جواب میدن. اما اگر در حد استدبار بود مشکلی دارد که بعد از خواندن این مسئله برای شما بحث بکنم. مشهور این است که اگر در حد استدبار بود باید اعاده شود، ولی نظر بعض از فقها این است که در حد استدبار هم اگر باشد باز هم اعاده ندارد. براتون شرح میدم در پایان همین مسئله.
بله،
منظور از این زن زنه که مفاد همون اجتهاد آقای دهقان، زن خاص هست، زن مطلق نیست. این مسئله رو که گفتیم عنایت کنید. در باره استدبار که گفته شد اگر در حد استدبار باشد نماز رو قطع کند، یفتتح الصلاة در مت خواندیم که اگر در اون حد بود بله فلیقطع الصلاة ثم یحول وجهه الى القبلة ثم یفتتح الصلاة. در متن حدیث خواندیم معتبره حمیری بود. از نظر اسناد روایتی که در قرب الاسناد هست به طور کل از اعتبار برخوردار هست. هر کجا دیدید روایت حمیری اعتبار علی الاجمال و به طور کلی دارد، سند معتبر، دلالت هم کامل. حالا در این رابطه شیخ فرموده است که اگر در وقت باشد اعاده کند و اگر در خارج از وقت باشد اعاده ندارد، و لو انحراف اگر در خارج از وقت باشد هم اعاده ندارد، مگر که انحراف در حد استدبار باشد. اگر در حد استدبار بود خارج از وقت هم باید اعاده کند. مستند این حکم عموماتی است از نصوصی که در باب 11 آمده است. باب 11 از ابواب قبله، حدیث شماره 1، شماره 2، شماره 3، شماره 4، این شماره 5، این و شماره 6. این 6 تا روایت از نظر سند معتبرند، نیاز به بحث یکی یکی ندارند. در این 6 تا روایت این مطلب آمده: سلیت و انت على غیر القبله و انت فی وقت فاعد و ان فاتک الوقت فلا تعد. این تمام اطلاق عموم دارد که اگر وقت گذشته بود اعاده ندارد. گفتم مقتضای جمع بین این نصوص و بین نصوصی که در باب 3 و خوندیم که باید مستقبل محاذات با قبله داشته باشد. جمع بین این دو دست از نصوص چه می شود؟ این است که این نصوص حمل می شود و صورتی که تمکن از تعیین جهت قبله نداشته باشد، تمکن از علم به تعیین جهت قبله نداشته باشد. مقتضای جمع بین دو دست از روایات این شد که دیروز هم اشاره کردم. اما نکته‌ای که وجود دارد مورد بحث این است که شیخ فرموده است در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 302 و 303 که و 304 تا 305 که اگر بعد از کشف خلاف در این حد مکلف بفهمد که حالت حالت استدبار بوده است، نما بین المشرق و المغرب، در این صورت اعاده کند در وقت و قضا کند خارج وقت. این فرمایش شیخ بود و که منتبع شیخ، اتباع شیخ هم همین رأی را اعلام. و اما در مقابل سید علم الخدا قدس الله نفسه الزکی در کتاب جمل، جمل العلم والعمل، صفحه 63 می فرماید که اگر طبق ادوان اجتهادی کسی عمل کند و بعد استبان الخلاف حتی فی مستوى الاستدبار، لا اعاده و لا قضاء، نه قضا دارد و نه اعاده دارد. چرا این فرمایش رو میکند؟ فرمایش ایشان مقتضای استفاده، مقتضای عموم این نصوص متواتر است که گفتم 6 تا حدیث معتبر در باب 11 در حد متواتر می رسد. مقتضای این عموم که می فرماید و ان فاتک الوقت فلا تعد، عموم شیخ اقتضا می کند حتی اگر اختلاف و انحراف در حد استدبار باشد. این مستند و این هم رأی سید. محقق حلی قدس الله نفسه الزکی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 72 تا 74 می فرماید شیخ فرموده اند که در حالی که انحراف در حد استدبار نباشد اعاده ندارد، اما اگر در حد استدبار بود اعاده دارد. می فرماید که سید هم فرموده است که اگر انحراف حتی در حد استدبار باشد اعاده ندارد. بعد محقق حلی می فرماید که الاصح رأی سید، آنچرا که سید علم الخدا فرموده ان اون اصح هست. چرا؟ برای اینکه مستند ما این عمومات هست، همین روایات را با اشاره نام میبرد. صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله تا به آخر، تا صحیحه یعقوب ابن یقتین، 6 تا روایت معتبر که اعلام میکنه فلا تعد اطلاق دارد. ما تابع این هستیم، تابع این نصوص، و بعد می فرماید که اما شیخ که فرموده است که اگر انحراف در حد استدبار باشد باید اعاده بشود و قضا انجام بگیرد، اگر در وقت باشد اعاده، اگر خارج وقت باشد قضا، می فرماید مستند شیخ روایت عمار هست. همین روایت شماره 4 باب 10 می فرماید که این روایت سندش درست نیست. چرا؟ چون عمار ابن موسای ساباتی واقفی است و بر اساس مسلک محقق واقفی ها معتبر نیستن، قولشان اخبارشان اعتبار ندارد، سند اعتبار ندارد. دلالتش را هم می‌فرماید که بر مطلوب کامل نیست که بگد بعد از آن که کشف خلاف در حد استدبار بشود نماز باید اعاده نشود، همچی چیزی نیست. لزام این مستند کامل نیست، نه سندن و نه دلالتن. اونگهی می فرماید که این کامل بکنم سوالشون جد کامل نشده آقای. و در صورتی که دلالت و سند کامل نبود به اون اعتماد نمی شود، مضافه بر این که این روایت در برابر روایات متواتره قرار می گیرد. روایات متواتره سنت قطعی است، اعتبارش قطعی است. این روایت در بر فرضی که اعتبار داشته باشد قابل مقاومت و مقابله با اون روایات را ندارد. و نگهی می فرماید که ادا که شده است صلات طبق اون ظن اجتهادی بر اساس قواعد شرعی درست بوده، ادا که محقق شده است، اما قضا دلیلی میخواد. ما دلیلی نداریم که باید قضا بکنیم. دلیل بر صحت ادا وجود دارد و دلیل بر وجوب قضا وجود ندارد. به تعبیر کاملتر قضا که میگیم تا به اداست به این معناست که اگر فوت در باره ادا قطعی باشد قضا دارد، اگر فوت ادایی محقق قطعی نبود قضا دلیل ندارد. معنای قضا تابع ادا این باشد. بنابراین محقق حلی هم موافق با رأی سید می فرماید که قضا ندارد، اما آنچه که در متن آمده است و آنچه را که شیخ هم می فرماید درست است و مطابق با احتیاط. علل اقل احوط این است که اگر انحراف در حد استدبار باشد باید اعاده و یا قضا بشود و در این رابطه اشکالی وجود ندارد که ما حکم را احتیاطی اعلام بکنیم و عمومات را به عنوان عمومات میگیم قدر متیقن دارد. استفاده از عمومات در صورتی که قدر متیقن داشته باشد شبهه مازاد بر قدر متیقن می شود شبهه مصداقیه. بدویه اینجا جاش نیست، شبهه مصداقیه می شود. همیشه در قلمرو عمومات اگر قدر متیقنی نبود که از عمومات استفاده می شود، اگر قدر متیقنی وجود داشت در مازاد از قدر متیقن شبهه مستاقیه می شود و تمسک به آن در شبهه مستاقیه جا ندارد، مضافاً بر اینکه بعضی از روایات مطلقات هست. مطلقات در صورتی که قدر متیقن داشته باشد جایی برای تمسک به مازاد بر آن نیست، حدودش محدد می شود به قدر متیقن و تمام. حتی نوبت به تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه نمی رسد. این توضیح و شرحی بود که گفته شد و احوت هم همان بود که اعلام شد. مسئله شماره 9، مسئله شماره 10، یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر اذا کان اختلافهما یسیرا بحیث لا یضر بهیئت الجماعه ولا یکون بحد الاستدبار ابن یمین والیسار. سید طباطبایی می فرماید که دو مجتهد اگر اختلاف نظر داشته باشند در باره تعیین جهت قبله، که یکی بگد این سمت و دیگری بگد سمت دیگر، می توانند با هم دیگر اگر نماز بخوانند یکی به دیگری اقتدا کنند. این مقدار اختلاف در جهت اگر اختلاف اندکی باشد فرق نمی کند، ولی در حد استدبار و یمین و شمال اگر نباشد اشکالی ندارد. در این باره شیخ در کتاب خلاف همان صفحه 302 و محقق حلی در معتبر همان صفحه 72 جلد 2 می فرماید اقتدا جایز نیست. اگر دو نفر اختلاف داشته باشند نمی توانند یکی به دیگری اقتدا بکنند. چرا؟ چون کسی که اقتدا می کند به فرد دیگری که نظر او فرق دارد در حقیقت اقتدا کرده است به کسی که قبله آن درست نیست. قبله که درست نباشد نمازش اشکال دارد، لذا هر کدام در حقیقت به صحت نماز دیگری اشکال دارد و نمازی که برای مأموم مورد اشکال باشد قابل اقتدا نیست. شیخ فرمایشی دارد که کار را آسان می کند. می فرماید که احوت این است، مقتضای احتیاط این است که اقتدا و اعتمام صورت نگیرد. فرمایش درستی است. احوت عدم جواز اقتداست، هرچند متن هم قابل توجیه هست. چرا؟ چون که می فرماید اذا کان اختلافهما یسیرن، اگر اختلاف اندکی باشد که به نظر هر کدام جهت دیگری کاملا اشتباه تلقی نشود، اختلاف اندکی باشد اشکال ندارد. منظورم این باشد که اگر اختلاف قابل توجه باشد اقتدا صورت نگیرد. مسئله شماره 11 اذا لم يقدر على الاجتهاد او لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى الى اربع جهات ان وسع الوقت والا بقدر ما وسع. عنایت کنید در باره صلات به چهار جهت می‌فرماید اگر کسی قدرت بر اجتهاد نداشته باشد او لم يحصل له الظن بكونها في جهت یا ظنی از طریق غیر اجتهاد محقق نشود به بودن قبله در جهت خاص هو ظنی حاصل نشود در جهت تشخیص جهت قبله و هر جهات چهار جهتی که فرض می شود متساوی به نظر میاد. در این صورت می فرماید صلا الی اربع جهات بر اساس همون نصوصی که گفته شد. این وسع الوقت اگر وقت امکان گنجایش چهار تا نماز داشته باشد و الا فبقدر ما وسع و الا اگر گنجایش چهار تا نماز رو ندارد به قدر ما وسعه.
ببخشید منظور از اجتهاد اینجا خبلویت مراده، چون که در تعیین قبلت اجتهاد شرط نیست، موضوعات منظورش خبلویت هر چیه؟
بله درباره تشخیص قبله هر مکلفی وظیفه دارد قبله را تشخیص بدهد برای خودش تا علم به استقبال پیدا کند. اگر علم به استقبال پیدا نکرد برد به سمت اجتهادی که گفته شده است تا ظن حاصل بکند برای تشخیص قبله هر مکلف نسبت به این. بله مسئله موضوع هست که شما در حافظه دارید، تقلیدی نیست. اگر یک مجتهدی اعلام کند که قبله به این سمت هست برای مقلد تقلید از آن مجتهد واجب نیست مگر اینکه اطمینان پیدا کند به قول اون مجتهد که می شود حجیت از باب اطمینان نه از باب اعتماد به قول مجتهد به صورت تقلید. بله موضوعی هست، کار تقلیدی نیست، ولی که هر مقلدی باید تلاش کند تا جهت قبله را تعیین کند. اگر جهت قبله تعیین نشد، بله اگر جهت قبله تعیین نشد و جهات مساوی بود باید به سمت همون چهار جهت نماز را اتیان کند تا اینکه علم به امتثال حاصل بشود. نماز خوندن در چهار جهت عبارت است از مقدمه علمیه. فرق است بین مقدمه علمیه و مقدمه وجودیه. مقدمه وجودیه واجب نیست اما مقدمه علمی واجب است تا علم به امتثال پیدا کند. شبهه ای که نیت چه می شود، شبهه ای که اطمینان چطوری به وجود میاد، ان شاء الله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای مولانا صلوات خواهد کنیم.